رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
امروز یادی از نیما یوشه همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی. آقای زراعتی درود بر شما و خوش اومدیم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای احدی و شنوندگان عزیز رادیو شما در دهکده یوش. از مازندران به دنیا اومد و از اینجور که در یک زندگی نامه‌ای که خودش در اولین بدهمایی نویسندگان و شاعران سال 1324 میخونه و میگه فرزند ابراهیم نوری بوده که مردی شجاع و عصبانی از افراد یکی از دودمانهای قدیمی ایران محسوب میشده و پسر بزرگ اون بوده. پدر به زندگی کشاورزی و گلداری مشغول بوده و نیما هم در کودکی در اون طبیعت زیبای شمال بین شبانان و ایرخیبانان به ییلاق و قشلاق میگذرونده و این زندگی در طبیعت و علاقهی که نیما به طبیعت داشته در شعرهاش منعکس هست. عرض کنم که در این بعد از گذشت نیما سال 1338 از دنیا میره. بعد از گذشت 50 و چند سال خب تقریبا همه آثار نیما یوشیج منتشر شده. شاید یکی از معدود نویسندگان و شاعرانی بوده که خیلی در گردآوری شعرهاش و آثارش خودش تلاش نمی کرده. اینطور که میگن چند گونی از شعرها و نوشته هاش باقی مونده بوده که حالا اینها رو گاهی حتی یه کاغذ سیگار کنار روزنامه می نوشته و چون کاری که می کرده آگاه بوده از همه نامه ها، نامه هایی که برای حالا همسرش، فرزندش، دوستانش، نامه هایی که به نوعی فقط نامه معمولی نبوده بلکه میشه گفتش که نقد و تحلیل و تفسیر و خیلی هاش حتی تئوری های ادبی و هنری بوده، اینها رو یه کپی هم در ذهن نگر می‌داشته. اولین کتابی که ازش منتشر میشه یک جزوه کوچیکی هست سال 1300، یعنی در 23 سالگی منتشر میکنه. شعر بلندی هست به اسم قصه رنگ پریده که در تهران مطبعه سعادت منتشر میکنه و بعد زمانی هست که سال 1301 میرزاده عشقی، شاعری که متاسفانه در جوانی ترور میشه و یکی از پیشگامان ادبیات مدرن بوده و اگر اینطور که نیما در جایی یاد میکنه از اون باقی میموند حتما یکی از شاعران بزرگی میشد که نوگرایی رو کوشش میکرد که در واقع بهش پروبال بده. روزنامه‌ای داشته به اسم قرن بیستم و با نیما دوستی داشته. نیما افسانه رو سروده بوده و بخشی از این منظومه بلند که در واقع سرآغاز کار نیما هست در این که دیگه از اون ادبیات شکل گرفته و قالبی شعرهایی که همش در اوزان قدیمی و کلاسیک بوده و بعد نگاه هم نگاه قدیمی بوده، در این منظومه نمایشید شروع میکنه به دو کاری که تا آخر عمرش ادامه میده. یکی شکستن، البته بعد از افسانه است که در شعرهای دیگه کارو میکنه، این اوزان یکسان عروضی که هر مصرع باید اندازه مصرع بعدی باشه و این خب همیشه دست و بال شاعران رو میبسته. حتی مثلا مولانا هم بارها میگه که مفتعلن مفتعلن کشت مرا، شاعر همیشه مجبور بوده که در یک قالب از پیش تعیین شده، همین به اصطلاح وزن‌های عروضی بوده، حرف خودش رو و شعر خودش رو بزنه. نیما میاد این اوزان رو در واقع میشکنه. یعنی یکی از کارهای نیما این هست، کوتاه و بلند کردن وزن، و به همین ترتیب شاعر دیگه مجبور نیست که چیزی رو اضافه کنه یا یه جاهای خودش رو محدود بکنه یا قیلی مقید باشه به این، بلکه هر جا که حرفی رو داره در اون قالب وزن با کوتاه و بلند کردن اونها حرفش رو میزنه. خب این فقط تنها کاری نیست که نیما کرده، قبل از هم کسانی بودن، چند نفری بودن که در این زمینه تلاش هایی کرده بودن. مهمترین کار نیمایشیش در واقع اون نگاهیه که به جهان، به انسان و به طبیعت.
در آن نوبت که بندم دست نیلوفر یادت نمی کنم، من از یادت نمی کنم، تو را من چشم در را
خب حالا بعد از گذشت این همه سال، بعد از گذشت بیش از یک قرن از تولد شاعر و بیش از نیم قرن از فوتش، متاسفانه هستند اساتیدی که دل بدن کار نمایشی جو. یعنی مثلا حالا اسم نبرم، استاد بزرگی در کتابش می نویسه که نمایشی کار مهمی نکرد، یک زبان فرانسه مختصری می دونست و به تقلید شعرهایی که به فرانسه خونده بود و اینها یه شعرهایی نوشت. البته نمایشی در مدرسه عالی سن لویی در تهران تحصیل کرده بوده و بعد زبان فرانسه هم میدونسته، اینطور هم نبوده که ناقص اطلاع داشته باشه از شعر فرانسه، شعر اروپا و از طریق زبان فرانسه میدونست و از اون طریق هم اطلاعات و آگاهی های زیادی داشته. به هر حال این که علی اسفندیاری که نام شاعرانش رو نیما یوشیج انتخاب کرده، یوشیج به معنای اهل یوش و نیما هم که یکی از اسامیه اینطور که گفته شده سرداران بزرگان همین منطقه شما، به امتحده اینطوری که طبیعت میخواه میخوان تقریب نوع نگاه به طبیعت هست، اینکه دیگه کلمه ها رو شاعر تقسیم بندی نمی کنه به کلمات شاعرانه و غیر شاعرانه. حتی نمایشی از واژه‌های محلی در شعرش استفاده می‌کنه، مثل مثلا داروک که اسم نوعی قورباغه درختی هست و خیلی تا اسامی مکان‌ها و بعد نزدیک کردن زبان شعر به زبان گفتاری و نوع نگاه دیگه نگاه قدیمی نیست، چیزی که بعداً پیروانش مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری در یک زمینه واقعا نزدیک شدن به زبان گفتار، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و تقریبا همه شاعرانی که بعد از اون خودشون رو پیرو، حالا با کمی نزدیکی یا دوری، خیلی ها خیلی نزدیک بودند، تقریبا همه اینها در همین به شیوه نمایشی شعرهایی سرودن و بعد خب زبان و راه خاص خودشون رو انتخاب کردن. متاسفانه این تقلیل ها یکیش رو من هفته پیش در کمال تأسف بیان شده بود، شنیدم مصاحبه بود با یکی از این شاعران معاصر که وقتی از نیما یاد میکرد از اون به عنوان شاعری درجه پنجم اسم بود. حالا من نمیدونم آیا واقعا در زمینه شعر میشه به شاعرها درجه داد، آیا شعر هم فضای نظامی و اتش هست که مثلا بیاییم به یک شاعری درجه بدیم که کی درجه یکه کی درجه دوه. و بعد متاسفانه میگم این چیزها خوب هست، از همون زمان نیما هم بوده. نیما شاید یکی از شاعرانیه که بیشترین تحقیرها رو شد، بیشترین توهینها رو شنید، ولی هیچ وقت از راهی که داشت منحرف نشد و از کاری که میکرد دست برداشت. خودش در یک جایی میگه که من مثل کارهای من، شعرهای من مثل یک رودخونهیه که هر کسی میگه که میتوانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن لازم باشد بدون سر و صدا میتوان آب برداشت. خب خیلی ها از شاعران بعد از نیما، شاگردانش، کسانی که اهمیت کار اون پی برده بودن، رودخانه به سهم خود آب برداشتن. یکی از این شاعرها احمد شاملو بود که در جوانی وقتی با نیما آشنا میشه میاد و متن کامل افسانه رو که قبلا محمد ضیاء هشرودی سال 1303 در کتاب منتخبات آثار چاپ میکنه و در واقع اون زمان بعد از اینکه شعرهای ما در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی یا در مجله بهار اون شعر معروف ای شبش منتشر میشه و شعر قصه رنگ پریده رو هم که جداگانه چاپ کرده بوده، این یکی از اولین کسانی بوده محمد ضیاء هشرودی که به اهمیت نیمایشیچ پی برده و در اون کتاب منتخبات آثارش شعرهایی از اون رو میاره. شاملو هم سال 1129 متن افسانه رو با یه مقدمه تفسیری و تحلیلی خیلی خوب منتشر میکنه به صورت یک کتاب جداگانه. کسانی که در معرفی نیما سهم عمده‌ای داشتن، یکیش همین احمد شاملو بوده، بعدها جلال آل احمد هست که دو مقاله، یکی بعد مرگ نیما می نویسه و یکی هم در تفسیر و توضیح شعرهاش، و بعد هم اخوان هست که میشه گفت که بیشترین تلاش رو در معرفی شعرهای نیما میکنه، به خصوص کتاب خیلی خوبی اخوان داره به اسم عتاب و لقای نیمایوشیج که در واقع به تمام اون اشکالاتی که به نیما میگرفتن سخ میده در این کتاب اخوان، خاطر اون تسلط و تبحری که به شعر کهن داشته. نیمایوشیج قبل از مرگ وصیتی میکنه و در وصیت خودش چند نفر رو، دکتر محمد معین رو می‌نویسه بدون اینکه او را دیده باشم و از نزدیک بشناسم، ولی چون به صداقت و درستیش اعتقاد دارم یکی از وصایا قرار میده، یکی جلال آل احمد و یکی هم جنتی عطایی. جنتی عطایی کسی بوده که اولین مجموعه شعرهای نیمایشیج رو در زمان زندگی خودش گردآوری و چاپ کرده بوده. این ستن تا موقعی که زنده بوده دکتر محمد معین تلاش میکنن که آثار نیمایشیج رو گردآوری کنن و به ترتیب چاپ کنن. چند کتاب مثل رباعیاتش و دو سه کتاب دیگه منتشر میشه. بعد جنتی عطایی کنار میکشه، نیمایشیج هم همینجور، و این کار رو میذارن به عهده سیروس طاهباز که اون زمان جوانی بوده که ترجمه میکرده و بعد مجله یک گاهنامه میشه گفت به اسم آرش منتشر میکرده و همه اون شعرها و دستنویسها رو در اختیار اون قرار میدن. اون زمان شراگیم یوشیج تنها فرزند نیمایشیج هنوز سن و سالی نداشته، ولی خب او و تا زمانی که سال 1343 که عالیه خانم همسر نیمایشیج زنده بوده او هم کمک میکرده به این کار. عالیه خانم فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و دختر عمه میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل مشهور بوده که سال 1305 با نیمایشیج ازدواج میکنه و یک بخش از آثار نیما نامه‌های فوق‌العاده زیبا عاشقانه و لطیفیه که هر کدومش یک شعر خانم نوشته، اینو هم خوشبختانه منتشر شده. بعد بالاخره انتشار مجموعه کامل آثار شعرهای نیمایشیج که شامل شعرهایی که در قالب‌های کهن مثل قصیده، غزل، رباعی، قطعه و شعرهای دیگه هست، همراه با شعرهای در قالب به اصطلاح چیزی که بعداً مشهور میشه به قالب نیمایی، در شکل شعر نیمایی، اینها در یک مجموعه بعد از انقلاب، چند سال بعد از انقلاب طاهباز موفق میشه که اونها رو منتشر کنه. آثار نیمایشی در لمینه‌های مختلف هست، از داستان کوتاه و نسبتاً بلند داره تا شاید بشه گفت که جزء معدود کسانی هست که به اهمیت ادبیات و داستان برای کودکان برده بوده و چند داستان کوتاه فوق العاده زیبا مثل آهو و پرنده ها، توکایی در قفس، که اینها بعداً در سری انتشارات کانون پرورش فکری با نقاشی های بهمن دادخواه آماده میکنه، سیروس تاهباز، و منتشر میشه. چنین آثاری هم داشته و همچنین کارهایی مثل ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش و حرفهای همسایه، رساله های دیگری در نقد و حتی نامه هایی که می نوشته در نقد شعر و همچنین زمینه های دیگه. مثلا به عنوان نمونه اگه بخوام براتون بگم، یکی از کسانی است که به ارزش و اهمیت آثار یک نقاش و مجسم سازی مثل بهمن محسس پی میبره و همینجور در مورد نمایش نامه. خود نیما هم چند گفتم داستان و از جمله نمایش نامه و اینها نوشته. میخواید از این روش ترانهی که خوندن از روی شعرهای نیمایشی پخش کنین آقای اوهلی تا بعد من ادامه بدم.
خواهشم آقای زراتی، من خواستم اینجا یادآوری داشته باشم برای شنوندگان. میدونم که شعرهای نیما یوشج را شما چند سروده را برگزیدین و با صدای خودتون برای شنوندگان خوندین. میخوام از اون آلبوم با سلیقه خودتون انتخاب بکنین، پخش کنین و سپس ترانه‌ای که بر اساس این سروده ساخته شده را هم برای دوستان پخش کنین.
خواهش میکنم. فکر میکنم بله چند سال پیش بود که جزو سری این کتاب‌های گویا 20 شعر نیما یوشج رو من انتخاب کردم و خوندم. فکر میکنم داروگ بد نیست.
بله.
هم کوتاه و هم شجریان خیلی زیبا خونده.
پس نخست داروگ رو گوش میدیم و سپس شجریان که این سروده زیبار نیما رو خوندن. در خدمتون هستم. حاضرات شما گوشه داشت. خواهش میکنم.
15 سال گذشت، 15 سال گذشت، روزش از شب بدتر، شبش از روز سیاه گشته سیاه‌تر. 15 سال گذشت که تو رفتی ز برم، من هنوزم سخنانی ز تو آویزه گوش مانده، بس نکته ای پدر در نظرم.
آقای زراعتی این
بله برای پدرش گفت.
بله 15 سال گذشت
بعد از مرگ پدرش. بله
چون طبق همین شماره هایی که اومدین داروک این شماره 15 بود. حالا باز ببینید این داروک، پس با هم گوش می‌دیم.
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. بر بسا که بسا نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری دار و کی می رسد باران.
زراعتی فکر میکنم
بله. از کنم که نیما یوشیج سال 1302 بعد از کودتا میان و تیمسار بختیار اون موقع دستور میده و میان دستگیرش میکنن از طرف شهربانی به بهانه اینکه اسلحه داره، حالا یک تفنگ شکاری گویا برای شکار که میرفته داشته و بعد به زندان میبرن. اشتتی در زندان هست که شرح این ماجرا رو جلال آل احمد در یکی از مقاله هاش نوشته. بعد آزادش میکنن که تا سال 38 که از دنیا میره واقعا گوشه‌گیره، ولی شعرهای زیادی در این فاصله داره، شعرهایی داره که نشون دهنده اون فضای خفقان بعد از اون هست. یکی از شعرهای مشهورش که عنوان یک کتابی هم بعداً میشه در زندگی نامه دکتر محمد مصدق هست که در اونجا از یعنی وقتی هست که کودتا شده و مصدق رو گرفتن و محاکمه میکنن و اینها، از او به عنوان دل فولادم دل کنی دست به مرا، راه توشه سفرم را، نمد زینم را، از محمد مصدق یاد کرده و همچنین شعرهای دیگرش. به هر حال شعرهای نیما یوشیج جزو شاعران مهم ایران هست که به مسائل اجتماعی و سیاسی دوران خودش پرداخته. یکی از مشهورترین شعرهاش اون مرغ آمین هست و شعرهای دیگه. در تفسیر و توضیح آثار نیمایشیج کتابهای زیادی، مقاله های زیادی نوشته شده خوشبختانه، و متاسفانه گفتم در کنار این مخالفت ها یا حتی یک یه نحوی دشمنی ها. ببینید آیه وحدی، دکتر پرویز ناطق‌خانلری یک شخصیت مهم ادبی ماست، انسانی بود بسیار با دانش، کارهای خیلی مهمی کرد، کتابهای خیلی خوبی منتشر کرد. یکی از کارهای خوبش سالها، 30 چند سال انتشار مجله سخن بود و اتفاقا پسرخاله نیما یوشیج هم بود و در جوانی خیلی با نیما هم خوب بود و حتی نیما تشویقش میکرد، خانلری اوائل شعر میگفت، میرفت پیشش و اینها، ولی دشمنی و مخالفتی با نیما پیدا که این متقانه تا آخر عمرش هم باقی موند. یعنی من خاطرم هست که آره، غیر از این که مثلا در مجله سخن شما هیچ شعری از نیما نمیبینید، یا شاعرانی که به نوعی پیرو نیما بودن مگر تعداد معدودی کسانی مثل نادرپور یا باشیری یا شاعرای دیگه ای که خب یک کمی محافظت‌کارتر بودن در زمینه شعری، نه تنها از نیما یوشیج شعری چاپ نمی شد اونجا، بلکه دائم علیه او هم چیزهایی نوشته شد. حالا شاعری مثل مهدی حمیدی شیرازی که اصلا رسماً در شعرهاش توهین رو می کرد به نیما و دشنام می داد به نیما رو، غیر از اینها که بود، اینو می گفتم. متاسفانه خانلری بعد از یعنی یک خاطرم هست مصاحبه‌ای که مجله آدینه باهاش میکنه، در اونجا هم وقتی از نیما شروع میکنه حرف زدن با بی‌انصافی تمام و با یک نگاه کوچک کردن اون، برای اینکه به هر حال نیما رو کسی بدونه که زبان فارسی رو خوب نمیدونه، شعرهای خوبی نداره، اینها ادامه داره. حالا چه اون شاعرانی که گفتم، اون استادی که مثلا نیما رو متهم میکنه به اینکه فقط اطلاع ناقصی از شعر فرانسه داشته و یک تغییراتی داده، یا کسانی که حتی میگن نیما شعرهای ضعیفی داره، یا گفتم شاعری که اون بهش درجه داده و اونو درجه پنجم خطاب کرده، اینها هستن. ولی از اون سو هم کسانی مثل همون زمانی که زنده بود یا بعد از مرگ آل احمد، احمد شاملو و با تأکید میکنم به خصوص مهدی اخوان ثالث، خیلی کار کردن در زمینه معرفی و شناخت شعر نیما یوشیج و کار مهمی که در زمینه ادبیات و نگاه نو در ادبیات انجام داد. نیما یوشیج در مجله سخن مدت، در مجله ببخشید موسیقی مدتی جزء هیئت دبیران اون مجله بود با کسانی مثل صادق هدایت، مدتی با مجله خروس جنگی و کویر که جزء مدرنیست های حتی میشه گفت تندروی اون زمان بودن کار میکرد، شعرهاشو اونجا منتشر میکرد. به هر حال آدمی اهل هیاهو نبود و به همین دلیل هم خیلی دیر، یعنی سالهای اوایل 60 بود که کلیه آثارش منتشر شد. سال 1376 گره بزرگداشت 100مین سال نیما یوشیج از طرف سازمان جهانی یونسکو در ایران و سراسر جهان برگزار میشه که اونو به عنوان یکی از بزرگترین مشاهیر و مفاخر جهان نام میبرن ازش. این کنگره در تهران اون زمان برگزار میشه و بعد سال 72 هست که باقی مانده به اصطلاح کالبد نیما یوشیج رو از امامزاده عبدالله به یوش میبرن و در همون خانه پدریش اونجا به خاک می سپارند و اون خانه پدری خوشبختانه تبدیل میشه به یک موزه که هنوز هم هست و به هر حال اون یوشیها و همشهریهاش به خوبی از اونجا نگهداری میکنن و کارها، دست‌نوشته‌ها و اون چیزی که ازش باقی مونده اونجا باقی مونده، جز معدود به اصطلاح موزه هایی هست که از بزرگان شعر و ادبیات و هنر این مملکت خوشبختانه در اونجا در یعنی ساخته شده و هست. به هر حال شعرهای نیمایشی شاملو و آل احمد این رو میگن، بعدها گفتم اخوان میگه مهم اینه که چطور خونده بشه، یعنی مهمترین مسئله اینه که درست شعرها خونده بشه و بعد هم درک بشه این شعرها و دیگه مشکلی وجود نداری. البته زبان نیمایشی در شعرش زبان ساده‌ای نیست، یعنی اینکه مثل فرض بکنید مثلا شاعرانی که یک زبان ساده‌ای دارن مثل مثلا فریدون مشیری، مثل سهراب سپهری که به سادگی مسئله‌ای رو میگن، نیما یک زبان اگر بخوایم مثلا صفت مغلق یا صفت دشوار رو به کار نبریم، یک زبان خاصی داره که باید اون زبان رو شناخت و طبیعتا اون شعرها رو درک کرد. به هر حال ممنون از شما که یادآور شدید. در مورد نیمایشیج و آثارش خیلی میشه صحبت کرد، گفتم خوشبختانه کتاب‌های زیادی نوشته شده، از جمله یک زندگی نامه‌ای دوستمون مصطفی اسلامیه نوشته که چند سال پیش منتشر شد. نیما این نکته رو بگم و دیگه برسید شما به برنامه‌های دیگه‌تون. یکی دو نکته بود یادداشت کرده بودم، یکی این که غیر از زبان فارسی نیما به زبان طبری هم یک دیوانی داره که عنوانش هست روجا، که این دیوان هم منتشر شده، شعرهایی به زبان طبری به زبان مثلا قدیم مازندرانی داره. و بعد نکته دیگری که در مورد نیمایشیج میخواستم بگم و از خاطرم رفت چی بود؟ بله این حالا خاطرم نیست، دست شما در نکنه و ممنون. حالا اگر یادم اومد یه وقت دیگه میگم، اینا رو یه جای من یادداشت کرده بودم پیدا نمی کنم. نامه های نیمایشیج و هنوز هم مقاله ها و در واقع اون نوشته هایی که میشه گفت نظریه های ادبی نیمایشیج هست باقی مونده. نامه های نیمایشیج اهمیت خیلی زیادی داره و از میون برادری داشته، اینو میخواستم بگم، برادر بزرگتری لادبونام نیمایشیج داشته که میدونین که در زندگی نامه نیمایشیج گفته شده که وقتی جوان و نوجوان بود همراه برادرش به ماجرای قیام میرزا کوچیکان میپیونده و نیما البته جون سالم به در میبره، خودش رو کنار میکشه، ولی لادبون میره به بعد اون ماجرا به روسیه و در انقلاب اکتبر هم شرکت داشته و جزو در واقع انقلابیون مهاجری بوده که همراه با کسانی مثل اون سلطان زاده و اینها در انقلاب اکتبر بودن. بعدها هیچ خبر و اثری ازش نیست. نیما علاقه فراوونی به این برادر داشته، شعرهایی داره که در واقع از اون یاد میکنه و نامه‌هایی هم خطاب به اون داشته. حالا این که آیا لاد هم برای نیما نامه‌ای داشته به دست نیومده و نیست، ولی این علاقه نیما به لادبون و اون بخشی که در واقع میشه گفت در شخصیت نیمایشیج یک بخشی بوده که یک جوان انقلابی پرشوری که دنبال مبارزه بوده، اون بخش از شخصیتش رو در واقع در لادبون ما رشد کرده میابیم، ولی از این سو بخش دیگه یک شاعر هست نیمایشی با کنارگیری از اون انقلابیگری خودش در واقع این بخش رو در شعر خودش منعکس می‌کنه. کاری که نیمایشی در زمینه شعر کرده هیچ کمتر از یک انقلاب ادبی نبود و به هر حال یاد نیمایشی گرامی و دست شما و همکارانتون اینه که یاد کنید از این
بزرگان. آقای زراتی تشریف داشته باشین. ما از همین سروده هایی که
بله.
شعرهای نیما نیوشش باستاده میخوام یک انتخاب به خود شما میخوان مرغ آمین یا اینکه ریرا.
مرغ آمین یک کمی طولانی اگه خب وقت ریرا رو پخش کنید. شعر فوقلاده خوبیه واقعا، شعریه که فکر میکنم که
آخه با توجه به زمانمون من
اگر زمانتون کمه بله
ریرا رو پخش میکنم.
بند یکی از زیباترین شعرهای نیماست.
بله میخواستم باز هم در همین اشاره که شما داشتین کتاب نیما یوشش و زندگانی آثار او از دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی است که در برگیرنده 267 رباعی هستش. 89 سروده از این شاعر بزرگ به اضافه شرح زندگیش بشه کامل
عرض کردم. بله اومده. این کتاب ابوالقاسم جنتی عطایی اولین مجموعه ایه. ببین نیمایشی چیز و خودش کتابی از خودش منتشر نکرد جز اولی همون قصه رنگ پریده که یه منظومه نچندان بلند هست. بقیه دیگران بودن مثل محمد ضیاء حشرودی که افسار چاپ میکنه، شاملو که میاد اون کتاب چاپ میکنه و ابوالقاسم جنتی عطایی که در زمینه تاعت کار کرده و فکر میکنم عموی این آقای جنتی عطایی ترانه سرا هم باشه کسی بود که میاد و در آغاز کتابم نوشته اتفاقا من اینجا دارم اینو، میگه استاد عزیز این هدیه را که به مناسبت آغاز 60مین سال زندگی شما تهیه کرده ام به شما و کسانی که مشتاق شناختن شما هستند تقدیم میکنم. این مجموعه اشعار نیمایشیج که کامل نیست در زمان حیات نیمایشیج چاپ شده. عکسی از نیمروف، این عکس دکتر هادی شفایی عکاس مشهور از نیمایشیج گرفته و این رباعی مشهور نیمایشیج هم باش اومده. از پس پنجاهی و اندیز عمر نهره بر می آیدم از هر رگی، کاش بودم باز دور از هر کسی، چادری و گوسفندی و سگی. برای شاعری که در بعد از پنجاه و اندی سال عمرش یک چنین ربایی میگه پیداست که چه رنجی کشیده از زمانه و روزگار و آدمهای اطراف خودش که آرزو کرده که همه رو رها کنه و مثل اون دوران کودکی یه چادری باشه و گوسفندی و سگی. بله در پیش گفتار و اینا هم داره. به هر حال خیلی کوشش است که خیلی معروف ابوالقاسم جنتی عطایی مثل به خصوص سیروس طه‌آباد و حالا هم که شراگیم یوش فرزند نیما در امریکا مشغوله، سایتی هم درست کرده و گردآوری و بعضی شعرهای ما تعدادی از آثارش رو هم دوباره تصحیح کرده و چاپ میکنه معجوره و واقعا دست همشون درد نکنه. اونایی که رفتن از دنیای ما روانشون شاد، اونایی هم که هستن زنده باشن و سلامت.
سپاسگزارم آقای زراتی.
پس خواهشم
بیرا رو پخش میکنیم بعد به اضافه از استاد ایرج بسطامی زنده یاد سروده فسانه رو هم به زیبایی خونده که پس از اون پخش میکنیم.
خیلی ها افسانه رو خوندن. بله تیکه تیکه.
بله بله همینطور
افسانه و اون وقت خوندن. خیلی متشکرم.
سپاس از حضورتون دارم.
روز شما همچنین و همکارانتون و شنوندگان عزیز به خوشی.
درود بر شما باشه آقای زراتی. سپاسگزارم.
ایرا ریرا صدا می آید امشب از پشتاش که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند گویا کسی است که می خواند. اما صدای آدمی این نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگینتر و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب ریرا ریرا دارد هوا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
ای خدنگ تو را من نشانم، ای علاج دل روی در، هم ره گریه های شبانه با من سوخت در چکار، با من سوخت در چکار.
چه کار می‌بینم؟
This is our song.